ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک محیط‌بان زندانی در مقابل دادگاهی در کرمانشاه به قتل رسید. مهدی کروبی میگوید بیانیه اخیر میرحسین موسوی اشاره به ریشه اصلی مشکلات کشور است. ایران از آغاز عملیات بازگرداندن نفت توقیف شده اش در یونان خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. برومند نجفی، محیط‌بانی که به اتهام قتل در زندان بود، روز شنبه با رگبار گلوله در مقابل دادگاهی در کرمانشاه کشته شد. به گفته رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه، این محیط‌بان که برای بررسی دوباره پرونده‌اش به دادگاه رفته بود، بعد از خروج از جلسه در مقابل دادگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه در این باره اظهار داشت هویت قاتل یا قاتلان این حادثه هنوز مشخص نشده است. بر اساس این گزارش، اجرای حکم قصاص در مورد برومند نجفی اخیراً از سوی دادگاه قضایی برای بررسی دوباره متوقف شده بود. برومند نجفی متهم بود که در جریان درگیری یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک خودرو که 2 سال پیش در منطقه حفاظت شده بیستون رخ داد، یک نفر از سرنشینان این خودرو را به قتل رسانده است. مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز در واکنش به حمله مقامات حکومتی به بیانیه اخیر میرحسین موسوی خواستار پاسخگویی حاکمیت به آقای موسوی به جای توهین به او شد. آنطور که سایت ملی مذهبی روز شنبه گزارش داده است، مهدی کروبی در گفتگوی تلفنی با فرزندش محمد تقی کروبی از مدیریت میرحسین موسوی در دوران نخست وزیریش تمجید کرده و اظهارات اخیر او را ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز ایران خوانده است. بر اساس این گزارش، مهدی کروبی 3 محور اصلی متن اخیر میرحسین موسوی را انتقاد از دخالت‌های نظام جمهوری اسلامی در سوریه، سرکوب شهروندان معترض در بحبوحه جنبش سبز و سکوت حاکمیت درباره مسئله جانشینی مشتبه خامنه‌ای و بازگشت سلطنت طلبی در شکل اسلامی آن خوانده است. مهدی کروبی همچنین با اشاره به هشدارهایش درباره دخالت‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، سکوت حاکمیت در برابر شایعه جانشینی مشتبه خامنه ای را شک برانگیز دانست. حمله خونین به سلمان رشدی در روز جمعه 21 مرداد ماه که موجب آسیب جسمی جدی به او شده، بلافاصله به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان سیاستمداران و نویسندگان برانگیخت. همگی این حمله را محکوم کردند، اما در ایران واکنش‌ها متفاوت بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طریق سخنگوی خود به این حمله واکنش نشان داد و گفت از این حمله وحشت زده شده است. اما در این میان مسئولین نظام جمهوری اسلامی سکوت کردند و واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه با محمد جوادی حصار روزنامه نگار از ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم حمایت بعضی مسئولین از حمله به سلمان رشدی آیا حمایت از تروریسم نیست؟
این حمایت ها می تواند از منظر شخصی و مبتنی بر عقاید و دیدگاه های افراد باشه و اگر بخواهد رنگ هژمونیک بگیره و تبدیل به یک موج بشه، قطعا می تواند نگاه جهانیان رو نسبت به ایران منفی کنه، کما این که در موارد مشابهی هم اگر در سراسر دنیا اتفاق می افته، چه در خاورمیانه چه در جاهای دیگه، وقتی که از یک حمایت گسترده اجتماعی برخوردار میشه، اون دیگه از حوزه فردی خارج میشه و رنگ ملی پیدا میکنه. من فکر میکنم در ایران با توجه به اهمیتی که سابقه ذهنی سلمان رشدی در ایران هست و با توجه به سالیان سال عبور از اون ماجرا و یه پرونده کهنه بسته شده، اگر بخواد این مسئله رنگ عمومی پیدا بکنه، قطعا میتواند یه برانگیختگی جهانی رو هم باعث بشه که ایرانی ها مثلا از این رفتار خوشنودن و بعد پس مبلغ ترور میتونه باشه.
افرادی که از حمله سلمان رشدی حمایت کردن، افراد تقریبا درجه دوی نظام بودن، از جمله امام جمعه تهران، عبدالله گنجی روزنامه‌نگار اصولگرا، آقای یامین پور وزیر ورزش و غیره و غیره. اما ما می‌بینیم که مسئولین اصلی نظام و حکومت در این مورد سکوت کردن و واکنشی نداشتن. این سکوت اونها به چه معناست؟
شرایط عمومی کشور در منطقه و جهان و همزمانی اون با گفتگوهای برجامی عموماً و پارادوکسی که ایجاد شده بین مواضع این سالها در جمهوری اسلامی با مواضع امام که اگر بخوان سکوت مطلق بکنن یه معنا داره، اگر مخالفت بکنن یه معنای دیگری میتواند داشته باشد، مقامات جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده که خیلی خیشتندارانه و با احتیاط موضع گیری بکنن. چرا که اگر از این حرکت حمایت بکنن، باید منتظر باشن که بیشتر از اون چه که الان میشنویم و میبینیم موج تهاجم علیه اونها و علیه جمهوری اسلامی برخیزه و اونها رو محکوم بکنن به حمایت از تروریسم. و اگر حرفی بزنن دال بر محکوم کردن این رفتار، این قطعا با مواضع پیشین جمهوری اسلامی و با فتوای امام خمینی تعارض خواهد داشت و این هزینه ای رو برای حاکمیت در بین اقشار سنتی و یا تندرو ایجاد خواهد کرد. بنابراین خیلی کار سختی است که بخواهن موضع دری روشن و آشکاری رو در این موقع بگیرن. بعد هم باید به این مسئله از این منظر نگاه کرد که همزمانی چند اتفاق در آستانه به نتیجه رسیدن‌های نسبی به گفتگوهای برجامی نمیتواند خیلی بی برنامه و از مسیر حادثه رخ داده باشه. حمله به ترور جان بولتون، نمیدونم حمله مسیر علی نژاد، طرح ترور سلمان رشدی و اینها، باید ببینیم که در حاصلی اگر داشته باشه، اون حاصل در سبد سود چه کسی ذخیره خواهد شد. قطعا عده‌ای مخالف گفتگوهای برجامی هستند، چه در داخل کشور چه در بیرون کشور، و گفتگو کنندگان بسیار بسیار ملزم به رعایت قواعد بازی هستند و نمیتوانند بی‌محابا حرفی بزنند. و طبیعی است که اگر سودی از این مناقشه حاصل بشود، اون در سبد مخالفین جمهوری اسلامی خواهد بود، از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکایی هایی که الان به شدت در این موضع میگیرن که بتونن امتیاز بیشتری از ایران بگیرن، و اینا میتواند پاشنه آشیل باشه در گفتگوها برای جمهوری اسلامی. بنابراین خیلی کار رو بر جمهوری اسلامی سخت خواهد کرد اگر بی‌محابا و بدون ملاحظه موضعی رو بگیره.
گفتگویی بود با محمد جوادی حصار، روزنامه‌نگار از ایران. اما در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان روز شنبه در خیابان‌های کابل جمع شدند و علیه تضییع حقوق خود شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای طالبان با خشونت این زنان را متفرق کردند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره نو از خود به جهان نشان می‌دهد. اما به گفته فعالان حقوق زنان، رفته رفته این گروه همان رفتارهای دوره اول حکومت خود در افغانستان را در پیوند با زنان در پیش گرفتند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
نان، کار و آزادی، شعار این زنان افغان که روز شنبه در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت خیابان‌های کابل سر می‌دادند. اشاره آنها به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای اشتغال و تحصیل و حضور در جامعه است. می‌گویند طالبان زندگی را برای آنها سخت کرده و نمی‌توانند نقشی در تأمین معاش خانواده‌هایشان داشته باشند. در این تصاویر که در شبکه‌های مجازی بارها بازنشر شدند، نیروهای طالبان با خشونت، گاهی با قنداق تفنگ و تیر هوایی سعی می‌کنند که معترضین را متفرق کنند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران معترضین زن را حمایت و تحسین کردند. حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره این نوع از خود به جهان نشان دهد، اما به گفته فعالان حقوق زنان رفته رفته این گروه همان چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کرده، به خصوص در حوزه حقوق زنان. یک سال پس از این وعده ها به نظر می رسد طالبان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند. محمد عمر خطابی، عضو شورای روحانیون در شهر قندهار، یکی از مخالفان اصلاحات است.
ما هیچ تغییری در خواسته های مردم نمی بینیم. آنها قبلا مسلمان بودند و الان هم هستند. آنها می خواهند بر اساس اسلام زندگی کنند. این خواسته های دنیاست که تغییر کرده است. در 20 سال گذشته آمریکا و متحدانش تلاش کردند که افغانستان را مستعمره خود کنند، در حالی که خواسته ها و نیازهای افغان ها مانند 20 سال پیش باقی مانده است.
اما برخلاف آقای خطیبی، برخی دیگر از چهره‌های طالبان مانند عبدالهادی حماد، مشاور هبت الله آخونزاده رهبر طالبان، معتقدند که بعضی از مجازات‌ها که طالبان آن را اسلامی می‌داند، اجرایشان در حال حاضر غیر ممکن و غیر ضروری است.
هر مجازاتی که برای مجرم به دستور اسلام صادر شده باشد، اگر لازم باشد اجرا می‌شود. اما شرایط برای اجرای مجازات‌های معروف مانند قطع دست یا مجازات برای رابطه جنسی غیرقانونی بسیار سخت است. شما نمی توانید آنها را اجرا کنید. غیر ممکن است. چنین مجازاتی خیلی شدید است.
بسیاری از زنان در ماه‌های گذشته از مشاغل دولتی حذف شدند. طالبان در زمینه پوشش و ممنوعیت سفر بدون همراه مرد محرم قوانین جدیدی وضع کردند. این صدای عکیف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در یک کنفرانس خبری که 3 ماه پیش برگزار شد، زنان را تهدید به اخراج از مشاغلشان میکند.
هر پارچه‌ای که بدن را بپوشاند حجاب است، اما نباید شفاف باشد تا بدن را نمایان کند و نباید سفت باشد تا اعضای بدن ظاهر شود. اون دسته از زنانی که سن و سال زیادی ندارند باید طبق دستورات شریع صورت خود را به جز چشم‌ها بپوشانند تا در ملاقات با مردان غیرمحرم باعث تحریکشان نشوند. زنانی که در ادارات امارات اسلامی کار می‌کنند و حجاب ندارند باید اخراج شوند.
طالبان چند ماه پس از به قدرت رسیدن دستور به بستن مدارس دخترانه بالاتر از کلاس 6 داد که با واکنش شدید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، به ویژه سازمان مدافعان حقوق زنان، علمای دینی و مردم افغانستان روبرو شد. بسیاری امیدوار بودند که طالبان این تصمیم خود را لغو کند، اما این دستور همچنان در حال اجراست. بعضی از دانش آموزان دختری که تحصیلشان را در مقطع ابتدایی به پایان رساندند، زیرزمینی ادامه تحصیل دهند.
اینا را ما میایم با بیادرم، تو خبر نیست که ما به کورس میرم. یک مادرم ما را حمایت میکنه.
شمار زیادی از خبرنگاران زن هم بیکار شدند. کابوسی که شاید با کنار رفتن طالبان از قدرت در تقریبا 21 سال پیش کسی فکر نمی کرد دوباره تکرار شود.
گزارشی بود از مهران کریمی. US forces will be out of
Afghanistan by May 1. وی امنیت دفاعی ما خوب درخشید.
آن روز که دنیا شوکه شد. Afghanistan political leaders
gave up and fled the country. بهای زیر فازن را پرداختید.
24 مرداد، افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
پلیس اتریش از جان باختن 3 نفر در پی واژگونی یک خودروی حامل مهاجران در روز شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حادثه در بزرگراهی در ایالت بورگنلند در نزدیکی مرز اتریش با مجارستان رخ داد. بر اساس این گزارش، این خودرو 20 سرنشین داشته و هنگام تعقیب پلیس واژگون شده است. در این حادثه 2 مرد و 1 زن جان باختند و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند. به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به ناشنایی رادیوفردا.com دنبال کنید.